أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در این شب‌های مبارک ماه شعبان تقدیم بکنیم محضر شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. ان شاء الله بتونیم امشب هم نهایت بهره و استفاده رو از مباحثشون ان شاء الله ببریم. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله وعلى الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و این ایام رو هم اعیاد گذشته و اعیاد آینده رو خدمت همه شیعیان امیرالمؤمنین تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوار هستم که خداوند ایدی همه ما را تعجیل در فرج مولا و آقامون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده و انشالله که بتونیم برنامه ای تقدیم کنیم که انشالله برای بینندگان عزیز مفید باشه.
انشالله که همین جور باشه. و بینندگان عزیز و ارجمند، شما هم حتما در جریان بودید و ملاحظه کردید این برنامه ای که به نام دفاع از قرآن تقدیمتون میشه، برنامه ای هست برای دفع شبهات افرادی که خودشون رو قرآنی مینامند اما تک تک کارهایی که انجام میدن، روشی رو که پیش گرفتند، قلمی که میفرسایند، همه اینها در راستای نابودی قرآن هست و نابودی نور قرآن که قطعاً چنین چیزی امکان پذیر نیست. و این هم به برکت همین روشنگری هایی هست که امثال این برنامه انجام میدن. و در صدد این هستیم که به طور مخصوص خاصتاً پاسخ بدیم به شبهات آقای مصطفی طباطبایی، کسی که خودش رو الان سردمدار این فکر و این نهله فکری میدونه. مباحث بسیار مفصلی رو حضرت استاد آغاز فرمودند و به صورت کاملا جزئی، به صورت کاملا ریشه‌ای ما این مباحث رو پیش گرفتیم، از همون معرفت شناسی که این آقا داره و برسیم تا عقاید و مباحث نگاه ایشون به توحید، نگاه ایشون به نبوت و الان در نگاه ایشون نسبت به امامت بودیم. انشاءالله این جلسه هم بتونیم این مطالب رو تکمیل بکنیم. استاد در خدمتون هستیم. بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم ما در جلسه گذشته وارد بحث امامت از دیدگاه آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی شدیم که گفتیم ایشون یک دیدگاه بسیار بسیار خاص رو در بحث امامت پذیرفته. از یک طرف قبول داره که امیرالمؤمنین از خلفا از هر نظر برتر بوده، افضل از خلفا بوده، ولی از اون طرف امامت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو قبول نداره و خلافت خلفای سگانه رو پذیرفته و قبول کرده و خودش تصریح کرده که ما باید دیدگاه معتزله رو بپذیریم در این باره، دیدگاه زیدیه رو. که چیه دیدگاه معتزله؟ معتزله معتقد بودن هرچند که امیرالمؤمنین برتر از خلفا بوده، ولی تقدیم مفضول بر فاضل یا بر افضل اشکالی نداره و اونها اون سه تا خلیفه رو ما قبول داریم با اینکه امیرالمؤمنین برتر از اونها بوده. تصریح داشتن که اگر شیعه و سنی میخوان وحدت بینشون ایجاد بشه، میخوان متحد بشن، شیعیان از انتصاب الهی امیرالمؤمنین از خلیفه اول بودن دست بکشند، اهل سنت از این مسئله دست بکشند که ابوبکر و فلانی و فلانی از امیرالمؤمنین برتر هستند، افضلیت امیرالمؤمنین رو اونها قبول کنند، ما خلافت امیرالمؤمنین از خلافت بلافصل امیرالمؤمنین دست بکشیم. که گفتیم این دیگه وحدت نیستیم دیگه. این ما چنین وحدت رو هرگز قبول نمی کنیم. اهل بیت قبول نکردن، ائمه ما قبول نکردن، علمای ما قبول نکردن و ما هرگز به چنین وحدتی تن نخواهیم داد و گفتیم حتی اگر قرار باشه برای ایجاد وحدت از کوچکترین مستحب بمونم بگذاریم، هرگز این کار رو نخواهیم کرد. همونطوری که شهید مطهری تصریح دارن که ما برای حفظ وحدت حاضر نیستیم از کوچکترین مستحب بمونم، چه برسه که اصل اصول دین ماست، امامت، خلافت و الهی بودن مقام امامت اصل اصول دینیشه، از چطور میتونیم از این مسئله دست بکشیم. و این حرف که اینها میزنن خلاف نصوص صریح قرآن کریم هست، با وجود افضل، با وجود کسی که اعلم هست، شایسته نیست کسی دیگه خلافت رو به عهده بگیره بخواد خلیفه بشه. خلاف قرآن، حالا آیاتش هم سر جای خودش باید خونده بشه. ایشون مدعی بودن که رسول خدا در غدیر خم امیرالمومنین رو به جانشینی خودش انتخاب نکرده، بلکه فقط توصیه کرده علی رو دوست داشته باشید، که این رو هم هفته پیش جواب دادیم. و همینطور ولایت فقیه رو نپذیرفته بودن، چون مدعی بودن که ولایت فقیه باعث اختلاف شده بین مردم. چرا؟ چون یک نفر مخالفی اینجوری گفته که آقا من ولایت فقیه رو قبول ندارم، پس اختلاف میشه. خب اینطوری باشه که خیلی از مسائل دیگه، هیچ مسئله رو شما در میان مسائل دینی پیدا نمی کنی الا اینکه یک نفر مخالفی داره، مخالفی درش وجود داره، پس باید دست بکشیم ازش. خب استدلال های بسیار، چی بگم، مثلا من نمیدونم چه تعبیر بکنم از کسی که خودش رو مجتهد میدونه، از خودش رو مفسر قرآن میدونه، حافظ قرآن میدونه، ولی استدلال هایی میکنه که بسیار بسیار عجیب هست. خدمتتون عرض کنم در ادامه میخوایم وارد بشیم یک سری مباحث رو که ایشون طرح کرده، از جمله مثلا بحث اینکه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام امام حسن رو اصلا به جانشینی خودش انتخاب نکرد، و همینطور یک روایت از کتاب سلیم میاره، و همینطور وارد مباحث آیات امامت میشیم که ایشون دیدگاهش نسبت به آیات امامت چی هست. انشالله اینها رو
بسیار خدمتتون خواهیم گفت. انشالله پس این جلسه انشالله این توفیق رو داریم، هم نسبت به خود این شخصی که البته چندین بارم این تکرار شده بود، یعنی شبهات ایشون مشترک هست با شبهات وهابیت، شبهاتی که اتفاقا هر کسی که امامت رو قبول نداره اینها رو مستمسک خودش قرار میده. پس انشاءالله این قول رو از شما گرفتیم، اگر کسی میخواد امامت پژوهی هم انجام بده این جلسه بالاخره یک درآمدی بر امامت پژوهی رو میتونه انشاءالله کسب بکنه با مشارکت داشتن در این برنامه. قبل از اینکه آغاز بکنیم بحثمون رو به صورت تفصیلی، این یادآوری رو انجام بدم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست، انشاءالله تماس بگیرید، پاسخگوی شما خواهیم بود. نذارید برای فرصت انتهایی برنامه، این رو از همین الان من یادآوری کرده باشم خدمتتون، و انشاءالله در حین برنامه هم باز تذکر خواهیم داد. اگر فرصت انتهایی برنامه رو انتخاب بکنید برای تماس گرفتن، قطعا تماس‌های دیگری هست که اولویت با اونها هست، ما زمانی که اونها رو شروع کردیم ممکنه دیگه شرمنده شما بینندگان عزیز و ارجمند بشیم، به اقتضای وقتی که در اختیار ما قرار داره ممکنه فرصت نرسه برای پاسخگویی به سوال شما. همین الان تماس بگیرید با همین شماره هایی که زیر نویس شده، عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد و در فرصت مقتضی آخر برنامه انشاءالله با شما تماس خواهند گرفت و مطلب خودتون رو بیان خواهید کرد. اگر هم تمایل به تماس ندارید باز از طریق همین کانال ها و راه های ارتباطی که مشخص است میتونید پیام رو بفرستید. خب پس این جلسه انشاءالله به طور خاص نسبت به امامت و اون چیزی که در بین اهل بیت ایشون ادعا کرده انشاءالله بناست صحبت بکنیم، در خدمتون هستیم.
بله خدمتتون عرض کنم ایشون یک سری استدلال هایی در بعض از کتاب هاش داره که من اینا رو خدمت بینندگان عزیز نشون میدم، از جمله در کتابی داره به نام پاسخ به شبهات. در کتاب پاسخ به شبهاتش برای اینکه ثابت بکنه امامت امر الهی نیست و بلکه انتخابی و اختیار مردم هست، به یک روایتی از کتاب سلیم استدلال میکنه. کتاب پاسخ به شبهاتشون صفحه 48، عبارتی که ما آن را از کتاب سلیم ابن قیس برگزیده ایم در صفحه 182 از کتاب مزبور چاپ لبنان دارالفنون بدین صورت آمده است که علی علیه السلام فرمود والواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ظالن کان او مهتدین مظلومن کان او ظالمن حلال دم او حرام دم ان لا یعملو عملا ولا یهدثو حدثا ولا یقدمو یدا ولا رجلا ولا یبدو بشیئن قبل ان یختارو لانفسهم اماما عفیفا ورعا عارفا بالقضا و فلان و فلان. خب این رو ترجمه کرده ایشون که در حکم خدا و حکم اسلام بر مسلمین واجب است پس از آن که امامشان بمیرد یا کشته شود به هیچ عملی نپردازن و کار تازهی پدید نیاورن و دست به پیش نبرن و پای به جلو ننهن مگر آن که برای خود امامی پاکدامن و دانا و پرهیزگار و آگاه از قضاوت و سنت انتخاب کنند تا کارهای پراکنده آنان گرد آورد و فلان و فلان. ایشون از این روایت استفاده کرده که امامت از دیدگاه امیرالمومنین یک امر انتخابی هست، مردم باید بیان انتخاب کنن و اختیار کنن، اگر امامی از دنیا رفت یا کشته شد هیچ کاری نباید انجام بدن. چیکار بکنن؟ اولین کاری که میکنن این که بیان امامی جدیدی رو انتخاب بکنن برای خودشون، امامی که عفیف باشه، عالم باشه، اهل تقوا باشه، عارف به قضاوت باشه، عارف به سنت باشه و از این مسائل. بعد ایشون برای اینکه تایید بکنه این مسئله رو به دو سه تا مطلب استدلال میکنه، به نامه ششم نهج البلاغه استدلال میکنه، خدمتتون عرض کنم، یا خطبه 173 نهج البلاغه استفاده میکنه و به سخنی از شیخ مفید و یک روایت دیگه از کامل ابن اسیر. خب ببینیم ما آقای طباطبایی در نقل این جمله، نقل این تیکه از کتاب سلیم چه خیانتی مرتکب شده. من اصل روایت رو از کتاب سلیم ابن قیس خدمت بینندگان عزیز نشون میدم. این کتاب سلیم ابن قیس هلالی هست، قدیمی ترین کتاب مسلمون هاست در واقع، که در همون عصر امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نوشته شده و به دست ما رسیده. جلد شماره 2 تحقیق آقای محمد باقر انصاری، من انتشارات دلیل ما، چاپ پنجم، چاپ 1428، صفحه 752. همین مطلبی که ایشون نقل میکنه در صفحه 752 هست. واجب است و همون مسائلی که ایشون گفت فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت قبل ان یختار لانفسهم اماما فلان و فلان و فلان. این مطلبی که ایشون نقل میکنه دقیق همینه. آیا همه روایت همینه؟ آیا ایشون تخطی کرده؟ ببینید، ما اگر میخوایم کلام امیرالمومنین رو بفهمیم باید کامل روایت رو ببینیم، نه یک تیکه از روایت رو بگیریم و بعد قضاوت بکنیم. ببینید امام میخواد چی بگه تو این قصه. در صفحه بعد کاملا مشخص میشه، در صفحه 753 میخواد به مردم بگه، برای مردم داره صحبت میکنه. مردم، دو راه برای انتخاب امام وجود داره. یک، اینکه مردم انتخاب بکنن، خداوند اختیار رو به امت داده باشد، فإن کان الله جل اسمه قد جعل الاختیار الى الامه وهم الذين يختارون وينظرون لانفسهم. این یک راه. اگر این راه وجود داشته باشه و کان من اختاره و بایعوه و بیعته و بیعت هدا و کان اماما واجبا على الناس طاعته و قد تشاور فلان، اگر قرار باشه مردم، خدا به مردم واگذار کرده باشه، مردم انتخاب بکنن، خب مردم منو انتخاب کردن پس من بر حقم، مردم منو انتخاب کردن. و این کان الله عز و جل هو الذی یختار له الخیره فقط اختارنی للامه، اگر قرار باشه امامتم الهی باشه، خدا انتخاب بکنه، خدا منو انتخاب کرده، و استخلفنی علیهم و امرهم به طاعتی و نصرتی فی کتابه المنزل و سنت نبیه صلی الله علیه و آله. ببین امیرالمومنین چقدر واضح حرف میزنه، داره عذر همه مردم رو بر حال، حجت رو بر همه مردم تمام میکنه. مردم، اگر قرار باشه امامت در اختیار مردم باشه، مردم منو انتخاب کردن پس حق تخلف ندارید. اگر قرار باشه خدا انتخاب بکنه، که خدا منو انتخاب کرده. شما از این جمله چی میفهمید؟ از این کنار قرار دادن این دوتا جمله، آیا از این کنار قرار دادن این دوتا جمله میفهمید که امامت انتخابیه یا اختیاریه؟ به دست خداست یا به دست مردمه؟
قطعاً به دست خداست. یعنی مردم اون انتخابی که دارن باید تطبیق بدن به اون انتخاب خدا.
امیرالمومنین میگه خدا منو انتخاب کرده، اختارنی للامه و استخلفنی علیهم و امرهم بطاعتی و نصرتی فی کتابه المنزل و سنت نبیه صلی الله. میگه خدا منو انتخاب کرده، شما چرا این تیکر رو نیوردید؟ چرا خیانت کردید؟ آقای طباطبایی یه سوال خیلی ساده است، شما چرا روایت رو ناقص نقل کردید؟ چرا تقطیع کردید؟ چرا خیانت کردید؟ چرا تحریف میکنید کلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو؟ اگر روایت رو کامل میوردید مگه چه اتفاقی میافتاد؟ روایت کامل میوردید که نمیتونید بهش استدلال بکنید. بله. تحریف کردید و کسی تحریف میکنه که دستش از استدلال خالی باشه و خدمتتون عرض کنم حرفی برای گفتن نداشته باشه. همین که ایشون خیانت میکنه، همین که ایشون تحریف میکنه، همین فکر میکنم کافی باشه برای اثبات این که دستش خالی. مطلب بعدی که ایشون ادعا میکنه این هست که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرزندش امام حسن رو به جانشینی خودش انتخاب نکرده است. اگر کلیپ رو پخش کنن، کلیپ شماره 19 رو پخش بکنن، حرف ایشون رو بشنویم و بعد ببینیم که چی گفتن در اینجا.
بسیار خوب. خب پس بخوایم مستقیما این شبهه رو از کلام خود قائل به شبهه، اون کسی که بالاخره ادعاهای بسیار بالایی هم داره، بخوایم ببینیم این رو انشالله میبینیم نسبت به عزیزان در جریان باشن، نسبت به جانشینی حضرت آقا امام حسن مجتبی که آیا توسط حضرت امیرالمؤمنین آیا چنین جانشینی، چنین انتخابی صورت گرفته و بیان شده یا چنین چیزی نبوده. کلیپ شماره 19 رو با هم میبینیم، انشالله برمیگردیم و به نفع اون خواهیم نشست.
اینجا بود که شروع کردن به نام نگاری از طرف همون قبائل کوفی برای امام حسین. این نامه ها اینجا ضبطه که آقا دیگه معاویه که ربطه، شما تعهدی نداری، برادر سل کرده با معاویه سل کرده نه با یزید، هیچ قراری هم نیست که معاویه یک کسی رو منصوب بکنه، نه ابوبکر عمر رو منصوب کرد، پیشنهاد کرد و همینجاید مردم میتونستن بیعت بکنن میتونستن نکنن، به زور از کسی بیعت نکنن، نه عمر کسی رو منصوب کرد باز به شورای بزرگان صحابه گذاشت، نه علی، و علی هم گفتن که انوبای الحسن املا، آیا ما با حسن بیعت بکنیم بعد از تو یا نه، گفت انتم بالخیار، شما اختیار دارید، اگه میپسندیش بیعت بکنید، نه تو تواریخ شیعه مثل تاریخ یعقوبی هم اینو نوشته. بنابراین به نظر مسلمان ها این تحمید معاویه یه کار درستی نبود.
بسیار خوب، بله به روشنی این رو بیان کرد. البته در لابلای اون صحبت اعلام جانشینی هایی هم که قطعی بوده و به اتفاق شیعه و سنی هم رسیده، حالا یکی از اون افرادی هم که در ادعای این آقا هیچ جانشینی برای خودش انتخاب نکرد وجود نازنین امیرالمؤمنین بود که امام حسن مجتبی رو به عنوان جانشین انتخاب نکرد، به شبهه‌ای که این آقا القا میکنه. بفرمایید.
بله خدمت عرض کنم، ایشون مدعی شد که این مطلب در کتاب تاریخ یعقوبی اومده که از کتاب‌های شیعه است. حالا بحث این که یعقوبی شیعه هست و نیست و اینا سر جای خودش خیلی اهمیت نداره، اما من از ایشون درخواست میکنم، ایشون گفت در کتاب‌های شیعه چنین روایتی آمده، من میخوام ازشون تحدی بکنم، ایشون پیدا کن این روایت رو در کتاب‌های شیعه، پیدا کن این روایت رو در تاریخ یعقوبی، چنین روایتی با چنین مضمونی در تاریخ یعقوبی وجود ندارد. من تک تک کلماتی که ایشون گفت انوبای الحسن، انوبای و حسنن، همه اینها رو سرچ زدم، در تاریخ یعقوبی چنین مطلبی نیست. رفتم اون بخش امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و خلافت امام حسن همه رو خوندم، در تاریخ یعقوبی چنین روایتی وجود نداره. اگر هست بیارن به ما نشون بدن، اگر نیست خب چرا دروغ میگید انقدر؟
بله.
ما هفته گذشته هم یک مطلبی نقل کردیم اون جلسه گذشته که ایشون یک مطلبی رو به مرحوم کشی نسبت داد، دو جا حتی کلیپ های متعدد بود، اونجا هم دروغ گفته بود.
بله.
یعنی متاسفانه یک رویه شده برای آقای طباطبایی که هر زمانی میخواد یک مطلبی رو ثابت بکنه میاد دروغ میگه، میگه در فلان کتاب اومده، در حالی که چنین روایتی در کتاب تاریخ یعقوبی وجود نداره، در کتاب های شیخ به هیچ وجه چنین مطلبی وجود نداره. حالا خدمتون عرض کنم من این روایتی که ایشون گفت فکر میکنم حالا مثلا در کتاب البدایه و نهایه آمده، اونم بدون سند. ببینید من روایتشو در کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر نشون بدم، کتاب البدایه و نهایه ابن کثیر حالا با الفاظ مختلف در این کتاب اومده، جلد 6 چاپ دولت قطر 1436. خدمتتون عرض کنم عذرخواهی میکنم یکی من در جلد شماره 7 1436 صفحه 615 مطلبی که ایشون نقل میکنه، میگه ما قبلا هم گفتیم که وقتی ابن ملجم امیرالمومنین رو به شهادت رسون، مردم اومدن ازش پرسیدن نمیخوای جانشین انتخاب کنی؟ فرمود نه نمیخوام انتخاب بکنه، من شما رو رها میکنم همونطور که پیغمبر شما رو رها کرد و انشالله که خداوند بهترین کس رو خلیفه شما قرار خواهد داد و از این مسائل، من انتخاب نمیکنم. شاید منظور آقای طباطبایی این روایت باشه در کتاب خدمتتون عرض کنم البدایه و نهایه، شاید منظورش این باشه. خدمتتون عرض کنم ولی متاسفانه از بخت بعد آقای طباطبایی در همین البدایه و نهایه هم روایت دیگه ای نقل شده که ثابت میکنه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرزندش حسن، امام حسن رو به جانشینی خودش انتخاب کرده، وصیت کرده. همین البدایه و نهایه جلد شماره 6 همون چاپ صفحه 370 ببینید میخواد چیز کنه، خلفای 12 گانه رو بشماره، خلفایی که پیامبر فرمود خلفای من تا قیامت فقط 12 نفرن. خب این روایتی است که کل مذهب اینها رو فلج کرده، تمام علما اینها در طول تاریخ جمع شده این 12 نفر رو بشمارن نتونستن بشمارن. پیامبر که به زبان عبری حرف نزده، به زبان سلیس عربی حرف زده، مردم خلفای من تا روز قیامت خلفایی 12، خلفای من 12 نفرن. اینا هی تلاش کردن بشمارن نتونستن. حالا یکی از کسایی که نقل میکنه آقای ابن کثیر و شمرده ایشون هست در این کتاب، میگه خلفای اربعه فلانی فلانی و امیرالمومنین که محقق شده خلافت اینها با روایت الخلافت بعد 30 سنه و ثم بعدهم الحسن بن علی کما وقعه، بعد از این 4 نفر خلیفه پنجم کیه؟ امام حسن علیه السلام. لأن علیان اوصا الیه، چرا؟ چون امیرالمومنین وصیت کرد که خلیفه من کی باشه؟ امام حسن باشه. و بایعه اهل العراق، اهل عراق هم با او بیعت کردن. خب این متاسفانه از بخت بعد آقای طباطبایی در همین البدایه و نهایه هم این روایت آمده که امام حسن توسط امیرالمومنین انتخاب شده. از اینها گذشته ما روایات متواتر داریم در کتابهای شیعه که امام حسن جانشین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هست، روایات متواتر. چرا شما انتظار دارید که ما روایات متواتر شیعه رو بگذاریم کنار به یک روایت خیالی شما استدلال کنیم و روایت خیالی شما رو بپذیریم، یا روایت ابن کثیر رو بپذیریم که با روایت دیگه‌اش در تضاده؟ چرا چنین انتظاری دارید حقیقتاً؟ چرا خودت اینجوری هستی آقای طباطبایی؟ شما چرا به یک روایت خیالی اعتقاد داری یا به روایت کسی مثل ابن کثیر و فلانی و فلانی و فلانی؟ من خدمتتون عرض کنم برای اینکه این مسئله ثابت بشه که 2-3 تا روایت از کتاب‌های شیعه با سند صحیح درباره امامت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمتتون بخونم که به حال هم جلسه منور بشه، هم کلام اهل بیت شیرینی و لذتی که کلام اهل بیت داره به حال قلوب ما رو مطمئن میکنه نسبت به اعتقادات. کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق کمال الدین و تمام نعمه که به دستور امام زمان نوشته شده و توسط بزرگ عالم شیعه رئیس المحدثین شیخ صدوق متوفای 381 چاپ جامعه مدرسین در قم چاپ 1429 صفحه 272 روایت شماره 64 که سند کاملا صحیح، حالا دیگه من به سندش نمی پردازم، که از امام صادق علیه السلام، از امام باقر، از امام سجاد، از امام حسین علیه السلام قال سئل امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه ان معنا قول رسول الله انی مخلف فیکم مستقلین کتاب الله و عترتی من العتره. میگه سوال شد از معنای این روایت که پیامبر فرمود من در میان شما دو تا ثقل میگذارم، یکی کتاب خدا و یکی عترتم، منظور از عترت کیه؟ من العتره. فقال انا والحسن والحسین والعیمة التسع من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم لا یفارقون کتاب الله ولا یفارقهم حتی یردو على رسول الله حوزه. خب این روایت خیلی واضحه. سوال شد منظور از ثقلین، منظور از عترت در حدیث ثقلین کیه؟ فرمود منم، فرزندم حسن و امام حسین و نه امام از نسل امام حسین. روایت به این واضحی درباره امامت امام حسن علیه السلام. باز روایت دیگه در کتاب اعمالی شیخ صدوق خدمتتون عرض کنم، اعمالی شیخ صدوق چاپ مؤسسه علمی در بیروت چاپ اول چاپ 1430 صفحه 112 حدیث شماره 13 از این باب که از محمد ابن مسلم نقل میکنه، سند این روایت هم صحیحه، که من سوال کردم از حضرت امام صادق علیه السلام که انگشتر امام حسین به چه کسی رسید؟ این به هر حال وقتی انگشتر به کی رسید، منظور اینه که جانشین امام حسین چه کسی شد؟ و بعد خدمتتون عرض کنم فرمود ان الحسین اوصى الى ابنه علی ابن الحسین. امام حسین وصیت کرد به فرزندش علی ابن الحسین و خاتمش را در انگشت مبارک آن حضرت قرار داد و فوض الیه امره. یعنی چی؟ یعنی انگشتر دادن به این معناست که او رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد، تفویض کرد جانشینی خودش را به او، کما فعله رسول الله به امیر المؤمنین، همونطوری که رسول خدا به امیر المؤمنین انگشترش رو داد و فوض الامر الیه و فعله امیر المؤمنین بالحسن علیه السلام و فعله الحسن بالحسین ثم ذلك تا آخر. خیلی روایت واضحه که امیر المؤمنین جانشینش کی بوده؟ امام حسن، و امام حسن رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده و اون انگشتر امامت رو به دست ایشون انداخته. روایت بعدی در کتاب شریف کافی شیخ کلینی هست، جلد اول چاپ منشورات فجر در لبنان، چاپ اول چاپ 2007، روایتی که سندش کاملا صحیحه، علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یوسف ابن یونس ابن عبدالرحمن، حماد عبدالعلا، روایت که خیلی واضحه، صریحه در بحث امامت، که میگه من از امام صادق سوال کردم که یک روایت عامه نقل کردن که پیامبر فرمودند من مات و لیس له امام مات میتتن جاهلیه، درباره این روایت سوال کردم که عامه همچین روایتی نقل میکنن، فقال الحق والله، به خدا این روایت حقه. حالا مفصل توضیح میده تا اونجایی که خدمتتون عرض کنم، امام میفرماید فذکر ما انزل الله فی علی و ما قال له رسول الله فی حسن و حسین و ما خص الله به علی و ما قال فیه رسول الله من وصیته الیه و نسبه ایاه و ما یصیبهم و اقرار الحسن والحسین بذلک و وصیته الی الحسن و تسلیم الحسین له. خب خیلی روایت صریح و واضح و روشن هست در این که پیامبر وصیت کرده به امیر المؤمنین و امیر المؤمن رو به عنوان جانشین خودش نصب کرده، امام حسن و امام حسین هم این جانشینی رو پذیرفتن، بعد امیر المؤمنین وصیت کرده به امام حسن، او رو به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده و امام حسین هم پذیرفته، و آیات بعد میاره روایات مطالبی بعدش میفرماد امام صادق. خب آقای طباطبایی، شما چرا انتظار داری که ما روایات صحیح واضح و روشن شیعه رو رها کنیم بچسبیم به یک روایت خیالی که معلوم نیست شما از کجا نقل کردی، روایتی که شما مدعی شدی در کتاب تاریخ یعقوبی آمده، در حالی که در تاریخ یعقوبی چنین روایتی نیست. تازه در تاریخ یعقوبی آمده باشه، در تاریخ ابن کثیر آمده باشه، در تاریخ طبری هم آمده باشه، در 100 تا کتاب از تاریخ‌های اهل سنت آمده باشه، چرا من شیعه باید روایات صحیح اهل بیت رو رها بکنم بچسبم به روایات ضعیف مخالفان شیعه؟
متواتر رو قطعی
رو، روایات متواتر رو قطعی رو رها کنم بچسبم به یک روایت خیالی که اصلا وجود خارجی نداره؟ واقعا عجیب هست که آقای طباطبایی متاسفانه از این دست دروغ ها زیاد داره و در خیلی از موارد متاسفانه متوسل میشه به دروغگویی و دروغ میگه عمدن تا یک مطلبی رو ثابت بکنه. خب دیگه قضاوت رو واگذار میکنیم بیشترش به بینندگان عزیز.
قطعا بهترین قضاوتگران خود بینندگان عزیز هستند که با داشتن این مقدماتی که در اختیارشون قرار میگیره و از اون طرف هم ادعاهایی که مستقیم خودشون میشنون، اینجور نیست که ما هیچگاه نقل بکنیم آقای طباطبایی چون این ادعایی داره مثلا، نه خودتون میبینین یا از کتابهاش این ادعاها داره ذکر میشه و قلمیه که نوشته در همون کتابها، یا اینکه کلیپاش داره پخش میشه که خود ایشون صوتشون هست. خب صحبت‌های بسیار زیادی به مناسبت‌های بسیار مختلف ایشون صحبت میکنه و همونجور که در جلسات پیش هم دیدین بعضن خطبه‌های نماز جمعه هست، بعضن به مناسبت‌هایی هست، بعضن کلاس تفسیر قرآنشون هست. خلاصه اصل مطلب رو از زبان خودشون دارید میشنوید و پاسخ رو هم شنیدید. دیگه قضاوت با خود شما بینندگان عزیز و ارجمند. تماس بگیرید با این تلفن‌هایی که زیرنویس شده و در اختیارتون قرار گرفته شده. اگر سوالی، شبهه‌ای، دغدغه‌ای دارید که احساس می‌کنید میتونیم در این برنامه پاسخگوی اون باشیم، انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. بریم یک فاصله بگیریم، میان برنامه خواهیم دید و بعد از اون برمیگردیم و انشاءالله ادامه برنامه.
این خانواده آینه های خدایی در انتهای جاده بی انتهایی، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که می رسد سر سفره می برند، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریف گداییم. از کریمان سنگ می خواهیم ما، زر می رسد در حرم، از آن چه می خواهیم بهتر می رسد. ای که دستت می رسد کاری کنی کاری بکن، عمر دارد می رود دارد اجل سر می رسد. گر به ما کم می رسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر می رسد. من فقط یک نوکرم کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر می رسد. ابن الحسن روحی فدا متا ترانا بنرا یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن یا ابن الحسن
یا ابن الحسن روحی فداک. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله در این ماه مبارک شعبان، اعیاد شعبانیه که گذشت و در آستانه میلاد مبارک و موفور و سرور حضرت آقا امام زمان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم قرار داریم، انشاءالله بتونیم با اعمال خودمون، با رفتار خودمون کاری بکنیم تا نگاه لطف و محبت حضرت به سمت ما بیاد و شامل حال ما بشه انشاءالله. بسیار خوب، الحمدلله تا اینجای برنامه تونستیم مطالبی رو نسبت به پاسخگویی به شبهاتی که این آقای طباطبایی مطرح میکنه داشته باشیم و از محضر استاد استفاده کردیم. اما نسبت به دیگر مطالبی که مطرح میشه، خب استاد خیلی وقتا مطالبی که ازشون نقل میشه بالاخره اون محافظ ضمیرش رو، خب با توجه به اینکه اینها هم پیشینه‌ای نداشتن و بارها هم اشاره کردید که اینها بیریشن، سخت پیدا کردن این مطالب. اما نسبت به آیات قرآن، خب تلاش کرده ایشون مفسر، هرچند پیامبر رو شایسته مفسر بودن نمیدانست، اما خودش تفسیر کرده آیات قرآن رو. نسبت به آیاتی که نسبت به امامت در قرآن ذکر شده، آیا میتونیم نمونه بیاریم و نظر ایشون رو بخوایم جویا بشیم؟
بله، خدمتتون عرض کنم یکی از آیاتی که ایشون بهش استدلال کرده و سعی کرده که ثابت بکنه ربطی به عقاید شیعه نداره، آیه خدمتتون عرض کنم 124 سوره مبارکه بقره است که خداوند در این آیه، من آیه رو اول خدمت بینندگان عزیز کامل نشون بدم، آیه 124 سوره مبارکه بقره که خداوند می‌فرماید و اذا ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. سوره مبارکه بقره آیه 124. خب شیعه از این آیه استفاده می‌کنه که حضرت ابراهیم علیه السلام مدت طولانی از عمر خودش تا اواخر عمر خودش پیامبر بود، خداوند او رو به چیزهای بسیار سختی امتحان کرد، مثل انداختن در آتش نمرود، خدمتون عرض کنم هجرت و همینطور
ذبح فرزندش،
تنها گذاشتن فرزندش کودک شیرخوارش در یک بیابان لمیزر، مثل مکه که زمان چیزی نبود، آبی نبود اونجا. بله. یک بیابان لمیزره، یک همسر خودش و فرزند خردسال خودش رو به دستور خدا باید رها میکرد. و خیلی امتحان سختیه، کی میتونه از زن و فرزند کوچک خودش دل بکنه، رها کنه در یک بیابانی که نه آب هست نه علفی هست، و بعد از این فرزند وقتی بزرگ میشه، رشید میشه، خدا بهش دستور بده این فرزند باید تو سر ببری خودت با دست خودت. این امتحانای سختو که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام داد و تمام کرد، فاتمهنه قال انی جاعلک للناس اماما، بعد از اون خداوند او رو به امامت جعل کرد و انتخاب کرد و این ثابت میکنه که امامت امر الهی هست، جعل الهی هست. و بعد اینقدر این مقام امامت در نظر حضرت ابراهیم شیرین و با عظمت بود که اون رو برای بچه های خودش هم خواست و من ذریتی، و خداوند صریح گفت لا ینال عهد الظالمین، این امامت به بچه های تو میرسه اما به اونهایی که ظالم باشند، در عمرشون ظلمی کرده باشند، به اونها نخواهد رسید. خب این روایت صریحه در این که امامت امر الهیه و امام باید معصوم باشه، امامت بالاتر از نبوت هست، چون حضرت ابراهیم در زمانی که جوان بود بت‌ها رو شکست، در همون در جوانی در آتش نمرود افتاد و خداوند آتش نمرود رو بر او سرد کرد. سالها گذشت، پیر مردی شده بود که خداوند به او اسحاق و اسماعیل رو داد، و بعد سالها گذشت پسرش رشید شد، پسرش رو ذبح کرد. بعد از او که همه این امتحانات رو تمام کرد، خداوند او رو به مقام امامت نصب کرد.
بله،
خیلی واضحه که امامت باید بالاتر از نبوت باشه، وگرنه آدم این همه زحمت بکشه، این همه امتحانای سخت رو پشت سر بگذره، خدا دوباره همون مقام قبلی رو بهش بده که نمیشه که.
بله،
باید یک مقام بالاتر بده، باید بهش جایزه بده. اگه بگه تو این همه امتحان کردی دوباره تو رو من پیامبر قرار دادم، خب میگم پیامبر بودم، تحصیل حاصل میشه که، نبوت رو داشت دیگه. قرار نیست که خدایی رو به جایی که مقامشو ترفیع بده مقامشو پایین تر بیاره. آقای طباطبایی اومده از این آیه جواب داده در کتاب بیان معانی در کلام ربانی که سوره هم جلد اول سوره حمد و بقره رو در این جلد تفسیر کرده، دو سه تا جواب میده. بخش ششم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، خدمتتون عرض کنم تا اینجایی که ایشون میگه خدمتتون عرض کنم جواب میخواد بده. چی میگه؟ جواب اولش چی هست؟ هیچ دلیلی در دست نیست که ابراهیم هنگامی که با کلمات آزموده شد پیامبر بوده است. ثابت نمیشه که حضرت ابراهیم بعد از این که امتحانات رو پشت سر گذاشت پیامبرم بوده باشه. بعد در صفحه بعد جواب دومی که میده، میگه مقام پیشوایی که در این آیه آمده همون مقام نبوته، یعنی امتحان شد و امتحان شد، تازه به مقام نبوت در سن پیری رسید. اصولا هر پیامبر پیشوا و سرمشق مردم نیز بوده است. جواب سومی که میده چی هست؟ در صورتی که مقام امامت مقام بالاتر از نبوت باشد، چنان که برخی ادعا کردن، لازم است که امامان شیعه ابتدا مقام نبوت را طی کرده سپس به امامت رسیده باشند. و جواب چهارمی که میده چی از مقطع آیه شریفه که میفرماید لا ینال عهد الظالمین عهد من به ظالمین نمیرسد، یعنی پیشوایی جامعه بنا به وراثت نیست. این چهار تا اشکالی که شون کرده، چهار تا شبهه‌ای کرده، خب خیلی شبهات قدیمیه، تکراریه، بارها و بارها، یعنی از زمان شیخ مفید که به این شبهات تکراری و پوسیده جواب داده شده تا امروز جواب حرف جدیدی نیست. حرفی است که علمای اهل سنت زدن، این از خودش هم بلد، از خودش هم نیست، از اونا یاد گرفته. من خیلی خلاصه اینا رو از زبان خودش جواب بدم، از زبان خود آقای طباطبایی. از همه آخری شروع میکنیم که ایشون میگه این آیه ثابت میکنه که پیشوایی جامعه بنا به وراثت نیست. بله، بنا به وراثت نیست، به انتخاب الهیه. ولی در عالم خارج چه اتفاقی افتاده؟ بعد از حضرت ابراهیم پیشوایی به کی رسید؟ ها؟ به فرزندانش، به حضرت اسحاق و حضرت
اسماعیل.
بعد از حضرت اسحاق به کی رسید؟
یعقوب.
بعد از یعقوب به کی رسید؟ به یوسف. و بعد به فرزندان حضرت یعقوب، نسلا در نسل تا حضرت عیسی علیه السلام که همه از نسل ابراهیم هم. پس اینطور هم نیست که آقا پیشوایی به وراثت نباشه، به وراثتی است که خدا انتخاب میکنه این پیشوایی. از اون طرف حضرت اسماعیل، از حضرت اسماعیل رسیدیم به حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله، و حضرت رسول هم از نسل حضرت اسماعیل هست و از نسل حضرت ابراهیم علیه السلام. پس این که میگه آقا پیشوایی به وراثت نیست، در یک کلام درسته، ولی در حقیقت در خارج هم اتفاق افتاده. اگر این امامت رو شما نبوتن بگیری، نسلا در نسل، در همین نسل حضرت ابراهیم تکرار شده و هیچ کسی احدی از غیر نسل حضرت ابراهیم به امامت نرسیده. پیدا کنید یک نفر که بعد از حضرت ابراهیم پیامبر شده باشه از نسل حضرت ابراهیم نباشه. پس این حرف شما درست نیست. ایشون گفتن در صورتی که مقام امامت بالاتر از مقام نبوت باشه باید ائمه شیعه اول امام بشن بعد به امامت برسن. چه کسی گفته است؟ کی گفته همچین حرفیو؟ مقام های الهی اصلا بر اساس شایستگی به کسی داده میشه. برخی از پیامبران به قول شما حضرت ابراهیم یک عمر تا 90 سالگی باید امتحان بشه، هید امتحانهای سخت بشه بعد به مقام پیامبری برسه طبق حرف شما. ولی برخی از پیامبران حضرت عیسی نه زحمت کشیده نه تلاشی کرده نه امتحانی شده، همون لحظه اول روز اول میگه من پیامبر خدام، اینی عبدالله آتانی الکتاب، آیش اگه درست خونده باشم.
بله.
درسته؟
بله.
حضرت خدمتون عرض کنم یحیی علیه السلام در کودکی امتحان به نبوت میرسه بدون که امتحان بشه، بدون که سختی بکشه، بدون که کاری انجام بده. حضرت یوسف علیه السلام در همون کودکی به مقام نبوت میرسه. پیامبر ما چقدر طول میکشه؟ 40 سال طول میکشه تا به مقام رسالت برسه. بنابراین مقامات الهی با این چیزهایی که شما با این تصورات شما سازگار نیست. خدا هر کی رو که بخواد انتخاب میکنه، یکی رو در کودکی انتخاب میکنه بدون امتحان، یکی رو تا به قول شما البته تا 90 سال امتحان میکنه، بعد از 90 سال 80 سال دوباره اون وقت خدمتتون هست که به مقام نبوت میرسونه. یا پیامبر ما که واضح روشن در 40 سالگی به مقام نبوت میرسه، حضرت عیسی در کودکی بودن. در روز اول، در یک روزگی. بنابراین اینم جواب دوم. اما اینکه خدمتتون عرض کنم مطلب بعدی که ایشون گفتن هیچ دلیلی نیست که ابراهیم هنگامی که با کلمات آزموده شده پیامبر بوده است، من از زبان خودش جواب بدم. آیاتی که درباره حضرت ابراهیم علیه السلام هست رو من از زبان خودش بخونیم ببینیم که چی بوده، قصه چیه. همین کتاب خودش، در همین کتاب خودش، بیان معانی در کلام ربانی جلد 7 صفحه شماره 74 سوره مبارکه انبیا از آیه 51 به بعد بحث حضرت ابراهیم هست که از اینجا ببینید چی میگه. ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کننا به این عالمین. همانا پیش از این ما به ابراهیم هدایت رو داده بودیم، آگاهی. این رشد رو شیعه و سنی گفتن که مقصود از رشد همون نبوت هست. حالا از آیه بعدم معلوم میشه که مقصود همونه. کجا داده بودیم؟ اون زمانی که به پدرش و قومش گفت ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، این تماثیل، این بودها چیه که شما در برابر اینها خدمتون عرض کنم سجده میفتید و در برابر اینها ملازم شده اید، نمیدونم ملازم اونها شده اید، اینا چیه؟ چرا اینها رو میپرستید؟ پس حضرت ابراهیم کی پیامبر بود؟ اون زمانی که به قومش و پدرش گفت اینا بودها چیه که میپرستید؟ جواب اونها چی بود؟ قال وجدنا آباءنا لها عابدین، ما دیدیم که پدرانمون اینا رو میپرستن، ما داریم میپرستیم. حضرت ابراهیم در جواب چی میگه؟ قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، هم خودتون گمراهید هم پدراتون. قال اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قال ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. خدای شما کیه؟ نه این بتها. خدای شما کیه؟ اون خدایی که آسمان و زمین رو خلق کرده و منم بر این مسئله چیه؟ از گواهانم. خب این آیات همه ثابت میکنه که حضرت ابراهیم در اون زمان پیامبر بوده. بعد رب بودها رو شکست. فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم لعلهم الیه یرجعون. رفت وقتی اونها رفتن در خدمتون عرض کنم برای جشن خودشون خارج از شهر رفتن، حضرت ابراهیم علیه السلام تبرشو برداشت و همه بودهای اینها رو چیکار کرد؟ تیکه تیکه کرد، فقط بوت بزرگشون رو گذاشت. وقتی اونها آمدن گفتن چه کسی این کار رو انجام داده؟ من فعل هذا به آلهتنا انه لمن الظالمین، چه کسی انجام داده؟ قال و سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم، ما شنیدیم یه جوانی هست که به او ابراهیم میگن. پس حضرت ابراهیم در جوانی پیامبر بوده.
بله.
وقتی بت‌های نمرودیان رو میشکنه پیامبر بوده، اونها رو دعوت میکنه، پدرش رو دعوت میکنه به خدای یگانه و پیامبر بوده، جوانم بوده، درسته؟ معلوم شد؟ پس حضرت ابراهیم در جوانی پیامبر بوده. تا میرسیم خدمتتون عرض کنم در صفحات بعد میرسیم به جلد پنجم از این کتاب تا ببینیم که حضرت ابراهیم علیه السلام در زمانی که امتحان شد بچهش رو سر ببره چقدر چند سالش بود. در زمانی که نمرودیان رو بتشو شکست پیرمرد بود، اما در زمانی که خدا بهش فرزند داد چند سالش بود، چقدر بود؟ در همین کتاب بیان معانی در کلام ربانی آقای طباطبایی جلد 5 صفحه 335 ببینید، اون زمانی که میگه خداوند میگه و نبههم عن ضیف ابراهیم اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، تا اونجایی که حضرت ابراهیم علیه السلام میگه به حضرت ابراهیم اونا گفتن لا تعجل انا نبشرک بغلام علیم، نترس ما میخوایم یه پسری به تو بدیم که دانا هست. قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، دارید به من بشارت میدید که من بچه دار میشم، من به سن پیری رسیدم، به چی من رو میخواید بشارت بدید؟ ناامید بود اصلا. حضرت ابراهیم تا پیر نشده بود سایه فرزند نشده بود که بخواد امتحان بکنه، امتحان بشه سر بچه‌شو ببره یا اونو در بیابان رها بکنه. در جوانی پیامبر بود، تا پیری سایه بچه نشده بود. قال و بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین و از این مسائل. باز در صفحه بعد وقتی به همسر حضرت ابراهیم علیه السلام بشارت رو دادن، او چی گفت؟ قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیءٌ عجیب، چطور به من دارید فرزند بشارت میدید که من صاحب بچه بشم در حالی که من یک پیرزنم و این شوهرم یک پیرمرده؟ هنوز حضرت ابراهیم امتحانهای اصلیش نیامده، پیامبر هست. قال و تعجبین من امر الله، خدمتتون عرض کنم باز در همین جلد از زبان خود حضرت ابراهیم در سوره مبارکه ابراهیم آیه شماره 39 خداوند نقل میکنه از زبان حضرت ابراهیم، الحمدلله الذی وهب علی علی الکبر وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سپاس خدایی که منو در سالخوردگی در پیری کیو بخشید؟ اسماعیل و اسحاق رو بخشید. خب ببینید ما از کنار هم گذاشتن این روایات، این آیات که در کتاب خود آقای طباطبایی هم بود استفاده میکنیم، حضرت ابراهیم علیه السلام در جوانی پیامبر بود، در جوانی پدرش رو دعوت کرد به دین اسلام، نمرودیان رو دعوت کرد به توحید و بت‌های اونها رو شکست و خداوند در همون آیات اشاره میکنه که اینها از ابراهیم رو در جوانی چیکار کردن؟
در آتش
انداختن. پیامبر بود و امتحان شد با آتش نمرودیان. این مسئله گذشت و گذشت و امتحانهای سختی دیگه ای شد تا میرسه به سن پیری، در پیری خدا بهش بچه میده، اسحاق و اسماعیل. در همین پیری بچهش و بچه خردسال و شیرخوار خودش رو رها میکنه در یک بیابان به دستور خدا، امتحان بسیار سختی است انصافا. بعد همین بچه بزرگ میشه، حالا به حضرت ابراهیم همینجور داره پیر میشه، در پسرش جوان رشیدی شده، خودش پیرتر شده لابد دیگه
قطعا.
و خداوند دستور میده که باید فرزندش رو ذبح بکنه و ایشون هم فرزندش رو ذبح میکنه به دستور خدا، امتحان به این سختی. این امتحان ها رو که تمام میکنه، به سرانجام میرسونه، بعد خداوند میگه قال انی جاعل کل الناس اماما، من تو رو الان بعد از این امتحانات سخت من تو رو قرار دادم برای مردم امام. بعد برای بچه‌هاش هم خواست. خب این مشخصه که هنوز بچه داشته دیگه. ببینید این که میگه و من ذریتی، خدایا من اینو برای بچه‌هام این مقام امامت رو میخوام، یعنی چی؟ یعنی بچه داره دیگه. بله. اگر بچه نداشت، چون در آیه داشت که اصلا ناامید از بچه دار شده.
بله.
اصلا در آیه بود که ناامید بود وقتی گفتن میخوایم بشارت بدیم که تو صاحب فرزند میشی، تا تعجب کرد، گفت من پیرمرد بچه نمیشه که، ناامید بود. ولی وقتی این امتحانات تمام میشه صاحب فرزند هست، میگه و من ذریتی، خداوندم در جاش میگه لا ینال عهد الظالمین. اینا خیلی واضحه. شما اگر قرآن گرا هستی، به قول خودت قرآنی هستی، باید مراجعه کنی به قرآن. چرا ادعای بیجا میکنی؟ چرا ادعای بی خود میکنیم که آقا اصلا حضرت ابراهیم وقتی امتحان شد هنوز پیامبر نشده بود؟ آیه چی میگه؟ آیه میگه صاحب فرزند بود و خدا امتحان کرد او رو. امتحاناتش کی تمام شد؟ اون زمانی که صاحب بچه بود. کی صاحب بچه شد؟ خداوند میگه پیرمرد شده بود، زنش هم عجوزی بود. زن عجوزه یک پیرمرد شاید مثلا 90 سال 80 سال هر چند، به هر حال پیرمرد بود. اینها رو اگر کنار هم قرار میدادی این حرف رو نمیزدی و این استدلال بسیار عجیب رو نمیکردی. اما استدلال دیگه ایشون کردن که خدمتتون عرض کنم، گفتن که مراد از این امامت در این آیه نبوته. مقام پیشوایی که در این آیه آمده همون مقام نبوت است که اصولا هر پیامبر پیشوا و سرمشق مردم نیز بوده است. که اولا گفتیم خدمتتون عرض کنم که محال نبوت باشه، حضرت ابراهیم در جوانی نبی بود، تا پیری هم نبی بود، این همه امتحان شد، بعد از امتحانات به مقام امامت رسید. یعنی خدا دوباره هم مقام قبلی رو بهش داده؟ کدوم عقل اینو میپذیره؟ کدوم انسانی عاقلی میپذیره یک نفر این همه امتحانهای سختی بشه، 90 سال امتحان بشه، بعد از 90 سال امتحان گذراندن این همه امتحانات سخت دوباره به همون مقامی نصب بشه که در جوانی داشت؟ به همون مقامی نصب بشه که در جوانی داشت؟ کدوم عاقل اینو میپذیره؟ فقط عقل یک وهابی میتونه اینو بپذیره، دیگه کسی دیگه نمیپذیره. حالا خدمتتون عرض کنم، من از خیلی خلاصه از زبان عده از علمای اهل سنت که انصاف رو رعایت کردن، نه مثل این قرآنی های بی انصاف، نشون بدیم که اینها چی گفتن. مثلا از جمله های ابن جوزی که یک سنی خیلی متعصب هست و بسیار از فضائل امیرالمومنین رو منکر شده و قلقم کرده، در کتاب زاد المسیر خودش، زاد المسیر نویسنده ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن ابن علی متوفای 597، خدمتتون عرض کنم چاپ اول، چاپ المکتب الاسلامی و دار ابن حزم در بیروت، چاپ 1423، صفحه 86، ذیل همین آیه که بحث قوله تعالی و من ذریتی، میگه درباره این عهد 7 نظریه وجود داره. بعضیا اینو گفتن، بعضیا اینو گفتن، بعضیا اینو گفتن، اما اولین نظر چیه؟ مقصود از عهد امامت هست. مقصود از این عهدی که خدا میگه به ظالمین نمیرسه و به تو دادم امامت. چیه؟ امامته. در آخر چی میگه؟ ول اول اصح. همه این نظرات رو بگذارید کنار، اونه که نظر صحیحه چیه؟ اینه که خداوند امامت رو به حضرت ابراهیم داد و گفت این امامت به ذریه ظالم تو نمیرسه. این آقای ابن جوزی خدمتتون عرض کنم. باز آقای سمعانی یکی دیگه از مفسرین نامدار اهل سنت، کتابی داره به نام تفسیر القرآن، ابی مظفر سمعانی متوفای 489، چاپ دارالوطن در ریاض جلد اول، چاپ اول، چاپ 1418، صفحه شماره 136، همین آیه رو میاره و قال من ذریتی ای اجعل من ذریتی ائمه، خدایا فرزندان من رو هم امام قرار بده. خدا در جوابش گفت لا ینال عهد الظالمین. میگه اختلاف شده درباره این عهد. ابن عباس گفته نبوته، مجاهد گفته مقصود امامته و هو العلیق به ظاهر النسق. این که مقصود امامت باشه با ظاهر آیه سازگارتره، با سیاق آیه سازگارتره. اینی جاعل و کل ناس اماما، نگفته اینی جاعل و کل ناس نبیا. و بعد همین مقام نبوت رو حضرت ابراهیم برای فرزندانش خواست و خداوند گفت این امامت عهد من هست، نه عهد اهل سقیفه و اونهایی که بخوان سقیفه تشکیل بدن، و عهد من به ظالمین نمیرسه. خب ایشون عالم سنی میگه این که مقصود امامت باشه با ظاهر آیه میسازه و شما که قرآنی هستی متاسفانه خلاف اینو میگه. آقای ابو حیان اندلوسی، آقای ابو حیان اندلوسی در کتاب البحر المحیط خودش یکی از بهترین تفاسیر اهل سنت خصوصا در بحث لغت و تجزیه و ترکیب و نحوش، تفسیر بحر المحیط جلد اول، نویسنده آقای ابو حیان اندلوسی، متوفای 745، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، چاپ اول 4613، صفحه 548، همین آیه رو میاره، میگه و ظاهر من هذه الاقوال ان العهد هي الامامه. ظاهر اقوال چیه؟ اینکه مقصود از عهد امامت باشه. لانها هي المصدر بها فعلم ابراهیم ان الامامه لا تنال الظالمین. ابراهیم فهمید که چیه؟ یا خداوند فهمان به حضرت ابراهیم که امامت به ظالمین نمیرسه، مقصود امامت هست نه نبوت در سن پیری حضرت ابراهیم. و بعد آقای بیضاوی ایشون هم همینو میگه در کتاب تفسیر خودش، تفسیر انوار و تنزیل یا اسرار و تأویل آقای بیضاوی، قاضی ناصرالدین بیضاوی، متوفای 791، مجلد اول، چاپ اول 1421، در دارالرشید در دمشق و مؤسسه علمان در بیروت چاپ شده، صفحه 134، ذیل همین آیه و اذا ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، میگه ابراهیم با 10 مسئله امتحان شده است. مناسک حج، اون قصه کواکب، قصه قمرین، ختنه در 80 سالگی. حالا روایت در صحیح بخاری داریم حضرت ابراهیم در 80 سالگی به دستور خدا خودشو ختنه کرد. حالا دیگه چجوری در 80 سالگی خود حضرت ابراهیم خودشو ختنه کرده دیگه فقط صحیح بخاری میدونه و خودش ما نمیدونیم. ذبح فرزند، افتادن در آتش، هجرت و این مسائل. در صفحه بعد فقال یا لا ینال عهد الظالمین، میگه این خدمتتون عرض کنم مقصود انهم لا ینالون الامامه، فرزندان حضرت ابراهیم اونهایی که ظالم هستن به امامت نمیرسن. چرا؟ چون امامت امانتی است از خدا و عهدی است از جانب خداوند و ظالم شایسته امامت نیست. انما یناله البرره الاتقیاء منهم. امامت به کی میرسه؟ به انسانهای پاک، به انسانهای پرهیزگار از نسل حضرت ابراهیم. میگه این آیه دلیل بر عصمت انبیا هست حتی قبل از بعثت، و اینکه فاسق شایسته امامت نیست. اینم خیلی واضح و روشن گفته. و آقای شنقیتی هم من اینو خدمت رو میگه خیلی سریع بخونم که بعد برسیم بینندگان عزیز. آقای شنقیتی از سلفی هاست دیگه، علامه محمد امین شنقیتی، متوفای 1392، در کتاب ازواء البیان جلد 4، چاپ دارالعالم الفواید در مکه، چاپ اول 1426، صفحه 741، همین مطلب رو ایشون هم خیلی واضح میگه. میگه در این آیه کریمه خداوند بیان میکنه که طلب ابراهیم چی بود؟ امامت بود برای فرزند خودش، و خداوند دست اجابت کرد نسبت به فرزندان حضرت ابراهیم، اونهایی که ظالم نباشن. و ضابطه چیه در این آیه؟ ان الظالمین من ذریته لا ینالوا الامامه، لا ینالون الامامه، به خلاف غیرهم. ظالمین از نسل حضرت ابراهیم به مقام امامت نمیرسن، نه به مقام نبوت. و بعد و جعلناهم ائمه رو توضیح میده و این مسائل، و توضیح میده که نظر صحیح، نظر اسوب، نظری که به حق نزدیکتره این هست که لا ینال و عهدی الظالمین عهدی بالامامه، نه عهدی بالنبوه. اینم خدمتتون عرض کنم آقای شنقیتی، من خلاصه بگم خدمتتون عرض کنم، آقای طباطبایی مدعی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام در زمانی که امتحان میشد هنوز پیامبر نشده بود، ولی آیه مبارکه چی میفرماید؟ آیه مبارکه دلیل بر این بود که حضرت ابراهیم وقتی از امتحانات تموم شد و به مقام امامت رسید صاحب فرزند بود. بله، ما از قرآن ثابت کردیم که حضرت ابراهیم در پیری صاحب فرزند شده بود، نه در جوانی. در جوانی امتحان شد با آتش نمرود، بعد از رو وقتی پیر شد صاحب فرزند شد، امتحان شد با رها کردن فرزندش در بیابان.
و در جوانی بود که پیامبر بود،
و در جوانی پیامبر بود، نه در پسی پیری. این امتحان زمانی شد که ایشون صاحب فرزند هست و این امامت رو برای فرزندارش هم خواست. خدا گفت نه، امامت به ظالمین این نمیرسه. ولی متاسفانه آقای طباطبایی در هر مسئله ای که اختلاف باشه بین شیعه و سنی، به هر صورتی شده میخواد ثابت بکنه نظر شیعه باطله، نظر اهل سنت درسته. خب چرا؟ چرا شما برخلاف نص صریح قرآن کریم، برخلاف نص صریح همین آیه مدعی شده که حضرت ابراهیم در زمانی که امتحان میشد هنوز پیامبر نشده بود، یعنی حضرت ابراهیم تا بعد از سربریدن فرزندش هنوز پیامبر نشده بود؟ چه حرفیه؟ که خلاف نص صریح قرآن کریم. شما چه قرآنی هستی که خلاف نص صریح قرآن کریم فتوا میدی؟ واقعا باید آدم شک کنه در فکر و اعتقاد چنین آدمهایی که دشمنی آشکار با قرآن کریم دارن.
بله همونطوره. بسیار دیگه اوائل میگفتیم خیلی عجیبه، اما دیگه این عجب یک بار دو بار سه بار دیگه چیز طبیعی میشه. عجیب الان چیزی شده که صحبتی این آقا بکنه و مطابق با حق و حقیقت و واقع باشه. بسیار خوب، عزیزان بیننده زیادی تماس گرفتند، همچنان هم اگر کسی مطلبی داره میتونه تماس بگیره. انشاءالله سعی میکنیم به صورت مختصر هم که شده در خدمت اون عزیز باشیم. یک فاصله خیلی کوتاه بگیریم، بعد از اون انشاءالله با صدای شما بینندگان عزیز و با تماس‌های شما انشاءالله برخواهیم گشت و در خدمتتون خواهیم بود.
به ما و قصه زلف تو چه توهمی چه حکایتی، تو سر زدن به خیال ما چه ترحمی چه سخاوتی، به نماز صبح و شب سلام و به نور در نسب سلام و به خالق آن که لب سلام که نشسته با چه ملاحتی، وسط علت تو به رب بکن شده ایم در نظر تو گم، دل ما پیان لب تو خون زده ایم جام ولایتی، بلغ الولا به کمال تو کشفت دو جا تو با قشنگی خال تو سنوات هر دم و ساعتی. شده بر دو چشم تو در غزل یکی از شراب و یکی از عسل، نظرت چه کرده در این غزل که چنین گرفته حلاوتی، تو که آینه تو که آیتی تو که آب روی عبادتی، تو که با دل همه راحتی، تو قیام کن که قیامتی، زد اگر کسی در خانه دل ماست کرده بهانه که به جست جوی نشانه زهر شنیده بشارتی، غزلم اگر تو بسازیم و نیم اگر به نوازیم، به نسیم یاد تو رازیم نگلایی نشکایتی. نمرا نبین رسدم نکن و نظر به خوب و بدم نکن صدرت بیا بردم نکن تا که از تواره کرامتی
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن و توی این فرصت باقی مونده فرصت در اختیار شما بینندگان عزیز و ارجمند هست تا دغدغه های خودتون سوالات خودتون رو مطرح بکنید انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. خب جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر یزدانی و سید بزرگوار جناب.
علیکم و رحمت
الله. علیکم السلام و رحمت الله.
برای رسیدن سالگرد ولادت آقای امام زمان به عموم مسلمانان مخصوصا شیعیان تبریک عرض می‌کنم.
همچنین تبریک عرض می‌کنم محضرت.
جناب آقای دکتر، من دو تا سوال از این آقای طباطبایی دارم، خیلی خیلی ساده است. یعنی یا باید بگه بله یا باید بگه نه.
بله.
ببینید، من میخوام بگم آقای طباطبایی، پیامبر اسلام اهمیت خلافت را نمیدانست که انتخاب نکرد به قول شما، ولی ابوبکر و عمر انقدر اهمیت خلافت براشون مهم بوده که جنازه همین پیغمبر را ول کردن رفتن برای تعیین خلافت. اینا یا باید بگید که آیا نستجیر به شعور پیغمبر کمتر از ابوبکر عمر بوده که اگر بگی مسلمان نیستی. پیامبر اسلام قرآن هم تعریف نکرده دیگه، به قول شما خودش هم از دنیا رفته، از این اهمیت این دوتا موضوع اصلا براش مهم نبوده. شما اگر واقعا مسلمانی باید به ما بگید که آیا پیامبر اسلام اهمیت خلافت براش مهم بوده یا مهم نبوده. ولی ما میگیم مهم بوده. چرا؟ چون در قرآن انتخاب خلیفه بعد از رسول خدا به عهده خداوند است. 146,000 خوردی از 11 منبع اهل سنت اصلی روایت آوردند که پیامبران 124 پیغمبر گذشته گفته باشند واجب است ای مردم برای خودتون که من پیغمبر شما هستم، برای من پیغمبر خلیفه انتخاب کنید. یک آیه بیار، یک حدیث بیار ما قبول میکنید. کدوم آیه یا حدیثی گفته باشد اگر صحابه یا امتی برای پیغمبر خود خلیفه انتخاب نکرد خداوند آن امت را تهدید کرده عذاب میکند؟ کجا گفته؟ اینو چرا بانه جواب نمیدی آقای طباطبایی؟ و در پاسخ سوال شما ببینید، حضرت استادهای دکتر امام رضا علیه السلام میفرماید در مورد همین آیه که فرمودی به ابتلاء ابراهیم ربو به کلمات و احتمهون قال اینی جالک لناس اماما، آقا میفرماید حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید بعد از یک سر طولانی، اول ابراهیم شد نبی بعد خلیل الله شد بعد امام. این گفته حضرت امام رضا علیه السلامه. خداوند وقتی حضرت ابراهیم رو علو به مقام میدهد، یعنی ابراهیم رو میرساند به مقام نبوت، چون حضرت ابراهیم به هر چیزی نگاه میکرد باطن و واقع اون شکل میدید. یعنی وقتی به این مرتبه رسید نبی الله، و بعد وقتی ابراهیم از مرتبه نبوت عبور کرد به مرتبه خلد رسید، یعنی خلیل الله شد. اما منصب امامت را به گونه ویژه‌ای کسب کرد. امام رضا می‌فرماید وقتی ابراهیم مقام نبوت رسید تشرف پیدا نمی‌کند، به مقام خلد می‌رسد تشرف پیدا نمی‌کند، اما وقتی به مقام امامت می‌رسد امام رضا می‌فرماید
ابراهیم در روایت ببینن
بله امام رضا می‌فرماید شد شرفه الله بها، خداوند ابراهیم را به مقام به این مقام تشریف داد، او را مشرف کرد به این مقام و اشهاد بها ذکر، یعنی یاد او را نام او را به وسیله تشرف به این مقام مرتفع کرد. ابراهیم وقتی که امام شد یک مقام رفیع پیدا کرد، باز خداوند می‌فرماید ابراهیم را تشریف کرد، گرامی داشت به این مقام و به بعضی از ذریه او اهدا کرد، با اینکه نبوت هم داده بود به بعضی از همین ذریه، اما اون تکریمی که خداوند به خاطر واگذاری مقام امامت به ذریه ابراهیم داد میرسد به پیغمبر اکرم و از او به امیرالمومنین و از او به 11 امام بعد از آقا امیرالمومنین. ممنون و سپاسگزارم. ببخشید مصدق اوقات شدم.
بزرگواری و احسنتم طیب. والله بسیار خوب. حالا شاید شما هم با تأخیر میدیدید، اما بینندگان عزیز و ارجمند هم همزمان با صحبت های شما اصل منبع رو که استاد زحمت کشیدن و به صورت تصویری
اخبار رضا، عیون اخبار رضا جلد اول صفحه 195 بود که خیلی روایت مفصلی است که امام رضا علیه السلام وقتی وارد مرو شد ازش سوال کردن درباره امامت، دیگه از بهترین روایات ما در باب شرح یعنی عقیده شیعه درباره امامت همین روایت هست.
بسیار خوب، الحمدلله، تشکر هم میکنیم از آقای بهادری عزیز که با این مطالب حقه حق مطلب رو تا جایی که فرصت بود و افتضاح بود ادا کردند. بسیار خوب. خب تماس بعدی کی است؟ اطلاع بدن عزیزان اتاق فرمان. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، مجد محترم و سلام. کاشناس ارجمند، شب شما بخیر، تشکر از دهمات شما.
سلام علیکم و رحمت
الله. سلامت باشین آقای محمدی عزیز، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم سوال دارم استاد، آیا آیه شریف سوره آل عمران ذریت هم بعض ها من بعض، این یکی از معایده فرمایش شما در ارتباط این که مسئله امامت و حتی نبوت این وراثتی نیست به علت این که خداوند بهترین محیطایی رو که امکان داره به صلاح میدونه که در اونجا این وحی خودش رو بفرسته یا علم امامت را انتقال بده اونجا هست، این یه دلیل نیست آیا؟ و یکی دیگه این که آیا وجود علمای از اهل سنت که اینها غیر از این که خب حالا تعلقی داشتن به خلفا اما نسبت به ائمه اثناعشر ارادتی داشتن، مثلا من یه کتاب دیدم المناقب المرتضویه سفت و سخت از 12 امام دفاع میکنه و احترام میگذاره و حتی به خصوص امام 12 علیه السلام رو که زنده هستن تایید میکنه و احترام میگذاره و راجب ولادتش اینا مطالب نیست، یعنی از بین اهل سنت کافی یه نفر باشه در حالی که تعداد بیشتری هستن، وقت این آقا که خودش را به صلاح آزاد فکر اینا معرفی میکنه حتی حاضر نیست این یه مورد رو بره دنبالش که اینا چه عاملی بوده که ائمه 12 نفر را که پیامبر اکرم هم تایید کردن این داره دنبال تکذیبش هست. ببخشید،
خداحافظ. بسیار خوب، تشکر میکنیم جناب آقای محمدی عزیز که کاملا مرتبط هم با همین موضوع برنامه امروز و امشب سوالات خودشون رو مطرح کردن، تشکر میکنیم. و حالا نسبت به این سوال نکته اولی که داشتن، آیا میشه از این آیه استفاده کرد که بالاخره خداوند به فرمایش حضرت عالی در خارج وقتی نگاه میکنیم منطبق هست بر همین آیه که بعضی از اینها ذریه بعضی دیگر هستند؟
بله، خدمت هست که آیه که ایشون استدلال کردن آیه 34 33 و 34 سوره مبارکه آل عمران هست که خداوند میفرماید ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض و الله سمیع علیم. این آیه کیشون میفرمود به هر حال از این استفاده میشه که وراثتی هست به نحوی اما با انتخاب الهی هر فرزندی قرار نیست جانشین پدرش بشه چون قرار هست این نور پاک، نور اهل بیت، ما معتقد هستیم که یک نور پاک اندگه اینها که به اون نجاست های جاهلیت هرگز اینها متنجس نشدن، نجس نشدن و پاک بودن.
بله.
نسلن در نسل از پدر به فرزند، از فرزند و همینجور پاک، از نسل پاک هیچ کدوم از ائمه شیعه و هیچ کدوم از پدران ائمه ما مشرک نبودن در تمام عمرشون و این امامت و این نبوت باید به این صورت منتقل میشد به اهل بیت علیهم السلام، بنابراین باید آدمهای پاکی میبودن، پس وراثتی هم هست به نحوی. ائمه ما به همین جمله معمولا استدلال کردن، به همین آیه، مثلا در سوره مبارکه در کتاب شریف کافی جلد اول صفحه شماره 172 یک روایت کاملا صحیحه که صفحه حدیث شماره 121 باب 121 باب مانست الله رسول و علال ائمه واحدن فواحد، علی ابن ابراهیم، محمد ابن عیسی، یونس ابن عبدالرحمن، عبدالله ابن مسکان، ابی بصیر، سند کاملا صحیحه. امام استدلال میکنه با آیه مبارکه اولوالامر، با آیه تطهیر و آیات متعدد تا در پایین صفحه میرسه به همین آیه که به این استدلال میکنه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، شبیه همون آیه است که بیننده عزیز بهش استدلال کردن. فیجعلها فی ولده اذن لقال الحسین امر الله به طاعتی کما امر به طاعتی که و طاعت ابی که. تا خدمتتون عرض کنم همین آیه به این آیات استدلال میکنه تا در صفحه بعد صفحه 173 باز امام استدلال میکنه به این آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. از این آیات امام استفاده میکنه که حق با برادر نیست در بحث امامت که بخواد منتقل بشه به کسی دیگه، نسلا در نسل باید به فرزندان منتقل بشه و به ما اینجوری منتقل شده است.
بسیار خوب، الحمدلله این جلسه هم منور بودیم با نور روایات و الحمدلله این هم باز از حسن انتخاب بینندگان عزیز هست که نکاتی رو انتخاب میکنند که کاملا مرتبط و با موضوع برنامه ما سنخیت داره. بسیار خوب، تشکر میکنم. فرصت زیادی هم باقی نمونده الحمدلله. بله سال دومی هم بله، حالا البته یاد داشت نکردم متاسفانه، خاطرتون هست اصل سوال به اون صورت نبود، نکته ای بود که ایشون هم نقل کردند. بله بسیار خوب. دیگر بینندگان عزیزی هم که پشت خط بودند و فرصت به اونها نرسیده ازشون عذرخواهی میکنیم. انشالله که در جلسات آینده در فرصت مختزی که پیش میاد بتونیم در خدمتشون باشیم و انشالله از نظراتشون هم استفاده خواهیم کرد. تشکر میکنم استاد.
بله انشالله جلسه بعد وارد بحث مهدویت میشیم و اگر خدا بخواد انشالله مناظره رو هم پخش کنیم.
انشالله اون چیزی که چه بسا هم موافقان افرادی که دارن این برنامه رو میبینن، چه افرادی که صرفا دارن نگاه میکنن تا قضاوت بکنند و حق و حقیقت رو دست پیدا بکنن، چه افرادی که بالاخره در لباس مخالفت خودشون رو بیننده این برنامه کردند، اینها منتظر بودند مشتاقانه و بی صبرانه. انشاءالله پس از جلسه آینده ما بحث مهدویت رو پیش خواهیم کشید و مناظره ای هم که به همین مناسبت در بحث مهدویت انجام شده و صحبتش زیاد پیچیده، انشاءالله اون رو هم با قولی که استاد دادن انشاءالله پی خواهیم گرفت. تشکر میکنم از محضرتون. تشکر هم میکنم از همین شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله. چه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.